أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نشوز زن، نشوز مرد، نشوز مشترک که از او به شقاق یاد می شود، در جریان نشوز زن سخن از حجر در مزاجه است و موعظه است و ضرب که وجبهنه. عمدان است که این وجبهنه حکم قضایی است، نه حکم شخصی که زن و شوهر یکدیگر را بزنند یا زن بزند به امثال ذلک برای تشفی قلب خود. این گونه از قوانین را دین مطرح بکند، بعد مسئول این قوانین که ولی مسلمین است مشخص بکند. اگر ولی مسلمین به فقیه جامع شرایط نبود، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر عدول مؤمنین عهده دارند، و اگر نبود نوبت به بخش سوم و چهارم میرسد. یه مسئله این است که آیا پدر میتواند در امور داخلی منزل حکم قضایی صادر کند، حد جاری کند و مانند آن یا نه، و همچنین آیا زوج میتواند در مسائل خانوادگی حد جاری کند به عنوان قاضی یا نه. این مطلب در دو کتاب، یکی کتاب قضا مطرح است، یکی در کتاب امر معروف و نهی از منکر. اونی که در کتاب قضا مطرح است این است که اگر پدر قاضی بود در شهر، پسر پرونده ای داشت، پرونده پسر می تواند به محکمه قضایی پدر ارجاع بشود، به پدر قاضی اون پرونده باشد، چه به نفع او درآید چه به ضرر او. این هیچ یعنی هیچ ارتباطی مسئله خانوادگی ندارد. اونی که محقق در شرایط ذکر کرد اون مال این است که اگر پسر قاضی یک محکمه است، پرونده پدر را نمی شود به محکمه قضایی پسر داد، ولی اگر پدر قاضی یک محکمه است، پرونده پسر را می شود به محکمه قضایی پدر. این هیچ یعنی هیچ، به نفع سالمه کلیه. این هیچ ارتباط مسئله خانوادگی ندارد. ارتباط عبارت مرحوم محقق در متن شرایع در بحث آداب قضا مسئله 18 این است: الهادیت عشر، کل من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه. هر کسی که شهادتش علیه دیگری نافذ نیست، او اگر قاضی باشد بخواهد حکم بکند، پرونده اون شخص را نمی شود به این آقایی که شهادتش نافذ نیست داد، چون شهادت پسر علیه پدر نافذ نیست. اگر پسر قاضی یک محکمه بود، پدر پرونده قضایی داشت، نمی شود پرونده پدر را به محکمه قضایی پسر داد. اما کل ولده علی الوالد و العبد علی مولا و الخصم علی خصمه، این سه نمونه. اما یجوز حکم الاب علی ولده و له و الاخ علی اخیه و له کما تجوز شهادته، همونطور که شهادت برادر درباره برادر نافذ است. حالا مکروه از حزازتی دارد مطلب دیگه است. شهادت پدر علیه پسر یا له پسر نافذ است، همونطور که شهادت اینها نافذ است. اگر اینها قاضی محکمه بودند، پسر یه پرونده قضایی داشت، می شود به محکمه قضایی پدر ارجاع داد، یا اگر برادر یه پرونده قضایی داشت، می شود این پرونده را به محکمه قضایی برادر ارجاع داد، چون فرض در این است که قاضی عادل است و هرگز جنبه خصوصیت فامیلی و قبومخش انجام نمیده. پس این مسئله هیچ جنبه احب سالبه کلیه، هیچ ارتباطی مسئله اجرای حدود و قضا و مانندون در امر داخلی نیست که پدر در حیطه داخل منزل خود سمت قضا داشته باشد یا دیگری. اما اونی که در مسئله امر معروف و نهی از منکر ذکر کردن که سبقه امر معروف دارد، بله اون میتواند ناظر این باشد، چه اینکه هست. اون را مرحوم محقق در شرایط جلد اول صفحه 294 در عرف الرابع فی المقیم للحد اونجا مطرح کردن، فرمودن ولا یجوز لعهد اقامت الحدود الا للامام علیه السلام مع وجوده او من نسبه لاقامتها. مثل که وجود مبارکه السمیر در اون زمانی که حکومت دست اون حضرت بود، یه عده‌ای رو مأمور میکرد، مالک اشتر را به مصر فرستاد، او را این سمت ها را داد، گرچه سمت غذایی در نامه های حضرت امیر کمتر مشهود است، ولی نسبت مالک اشتر و خواصی از اصحاب این مطرح است. خب پس امام علیه السلام میتواند حدود را اقامه کند یا کسانی که منصوبین از طرف امام هستن. و ما عدمهی، اگر امام غائب بود. یه بیان نوراری مرحوم صاحب جواهر تو جواهر دارد، در بخش از اینها از بزرگان نقل بکند که عصر زمان امام صادق سلام الله علیه را به عصر غیبت تعبیر کردن، برای اینکه امامی که مبسوط الید نید مکفوف الید است، دستاش بسته است، تحت نظر حکمای خلفای عباسی است، این به منزله غائب است. تعبیر اون بزرگان در زمان امام صادق علیه السلام این است که این اصل غیبت است، برای اینکه امام حاضری که هیچ قدرتی ندارد به منزله امام غائب است. علی حال می‌فرماید که اگر امام علیه السلام بود او باید حدود اجرا کند، اگر امام نبود و ما عدمهی یجوز للعدول که حدود را اقامه کند، اقامت الحدود کما یجوز للمولا اقامت الحدود علی مملوکه، اون اقامه که عدول مؤمنین به جای ولی مسلمین، اون تو بیان جواهر است. و هل یقیم الرجل الحد علی ولده و زوجته فیه تردد؟ بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی و اینها نظر دادن که پدر در حریم خانواده میتواند حد را نسبت به پسر اجرا کند، زوج میتواند نسبت به زوجه اجرا کند. برخی از فقها هم نظر دادن که نمی شود و مرحوم صاحب جواهر صاحب شرایع در این بخش تردید دارند و کسانی که فتوا دادن صریحا که یجوزو را مرحوم صاحب جواهر تو جواهر ذکر کرد، کسانی گفتن لا یجوزو اونها را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد. تردد صاحب شرایع هم که مشخص است، این هم در بحث امر معروف و نهی از منکر است. خود بخش قضا هم زیر مجموعه امر معروف و نهی از منکر قرار می گیرد، چون امر معروف و نهی از منکر 4 مرحله دارد که مرحله سوم و چهارمش به دستگاه قضا برمی گردد. بله دیگه، حالا در مسئله میمونه عدالت و اجتهاد و امثال ذلک. پس بنابراین اصل فتوا در 2 کتاب است، یکی جلد 4، یکی جلد اول. جلد اول در پایان بحث امر معروف و نهی از منکر که بعد از مسئله جهاد است. جلد چهارم هم مسئله غذاست. در اون چه که در جلد کتاب غذا گفتن هیچ ارتباط مسئله ما ندارد، این اضربوهن و امثال ذلک به اونجا هیچ بر نمیگردد. اما در مسئله پایان امر معروف که مرد میتواند حدود الهی را نسبت به زن اجرا کند، مثل که پدر میتواند حدود الهی را نسبت به فرزند اجرا کند، این تو هر این بحث ماست. اون بزرگانی که مثل شیخ طوسی و امثال داره فتوا دادن میگن این اضربوهن نه از سنخ اجرای حد الهی است، نه مشتلق از زدن تشفی. دیگه سخن از مرد سالاری و بزن اینا امثال ذلک نیست. اونا هم که گفتن از این قبیل نیست، یه وجه شرعی سنخ امر معروف و نهی از منکری دادن. بالاخره این معصیت کبیره دارد مرتکب می شود، بخشی از این به نهی از منکر برمیگردد. این مرد که نمیتواند یه نامحرمی را بیارد بگد شما نهی از منکر کنید همسر منو بزنید، خودش میزند. اگر مسئله امر معروف شد، نهی از منکر شد، او مسئله مراحل ابتدایی اثر نکرد، اون وحجرهن اثر نکرد، اون ازوهن اثر نکرد، اینجا مسئله امر معروف نهی از منکر کدوم مرحله است؟ به کی میرسد؟ یعنی یه نامحرمی رو بیاره همسرش رو تنبیه کنه یا خودش؟ بنابراین هیچ سخن از مرد سالاری و زدن مرد و امثال ذلک نیست. بله، اگر چنون چه، اگر تنها راه این باشد و اگر چنون چه هیچ راهی نباشد، منشأ این حق خود مرده. اگر مرد از حقش بگذرد و معصیت نکرده. اگر حق دیگری باشد، بله دیگری باید بگذرد. یه وقت نماز نمیخونه، این چاره نیست. یه وقتی روزه نمیگیره، چاره نیست. یه وقتی تمکین نمی کند، خب این حق مسلم زوج است. اگه زوج بگذرد این منکری در کار نیست، میگه من واگذار کردم به قیامت. خب بنابراین اون چرا که در جلد اول، پایان جلد اول که مسئله امر معروف نهی از منکر است، بزرگان این رو حتما، یعنی حتما، بگن این علمی نیست که ما یه مطلب بخونیم شما گوش بدید، حتما به جواهر به سایر بطون فقهی مراجعه میکنید. یک، نظر شیخ طوسی و افرادی که در اون سطح بودن فتوا دادن مشخص میشه. دو، نظر کسانی که رأی مثبت ندادن. سه، تا تردید صاحب شرایع روشن بشه. چهار، علا ای حالم فضا فضای مشددن تشفی نیست، مرد سالاری نیست، فضای نهی از منکر است. حالا یه نامحرمی باید بیاید که اینجا نهی از منکر کند و بزند، یا خود محرم؟ خود محرم اولاست دیگر. بنابراین این فضل بهنه در اون ردیفه دو تو اون فضاست. برسیم به تتمه مسائل قبلی. آیا این آیون که از طرف شارع مقدس مأمور شدن و حکمیت پیدا کردن، برخی ها گفتن اینا وکیل از طرف زوجند، آیا واقعا اینا وکیل از طرف زوجند؟ فب در شقاق، فب اسو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، اینه که از قبیله زوج، از قبیله زوج، از دو طرف که آشنا هستن مسائل خانوادگی، اینا وکیل زوجینن یا حاکم شرعن؟ چند شاهد تو کتاب‌های فقهی گفته شد تا نوبت برسید به صاحب جواهر که تو صف آخر هست، حرف نه حرف او، نه او اولی کسی است که این حرف زده. گفتن تا نوبت به صاحب جواهر رسید، گفتن شواهد متعدد است که این وکیل نیست. یکی تعبیر خود قرآن کریم است که فرمود حکم. دوم تعبیر روایاتی است که علی وزان قرآن دارد. سوم مشی روشن و شفاف است که فقها دارند، هیچ کدام از او به وکالت یاد نکردند. چهارم اینکه خطاب اصلا به زوجین نیست، اگر وکیل باشد خطاب باید موکل باشد. موکل دو نفرن، زن و شوهرن، اما خطاب فبعثوست و این خفتم نشوز اینها را فبعثو. اگر سخن از وکالت باشد مخاطب موکل است نه بیگانه. هاونا شواهد و اربعه که سخن از توکیل نیست. اگر لسان قرآن حکم است، اگر لسان روایات حکم است، اگر فتوای فقها در مسیر قرآن روایت از حکم است و اگر خطاب اصلا به زوجین نیست، معلوم میشه سخن از وکالت نیست دیگر. اینا وکیل نیستن، اینا ولی هستن. میمونه مسئله اجتهاد. اجتهاد که امر تعبدی نیست، اگر چنونچه رو تناسب حکم موضوعست. اگر گفتن این شخص باید قاضی این شهر باشد، خب احکام و حدود الهی فراوانن، این حتما باید مجتهد باشد. اما اگر یه امر خانوادگی داخلی است که چرا این زن دیر میاد، یا چرا اون مرد دیر میاد، چرا شب دیر میاد، چرا این امر جزئی خانوادگی دیگه اجتهاد نمیخواد، این موضوع شناسی میخواد، بی‌طرف بودن میخواد، یه عقل تدبیری میخواد. الحمدلله که اداره کنه همین. لذا در این اجتهاد شرط نیست. و از طرفی هم این شخص چون منصوب من قبل حاکم شرع است، این حکم شرعی است، حکم است نه وکالت. چرا؟ چون وقتی ولی مسلمین یک کسی را نصب کرده که شما مشکل داخلی این زن و شوهر را حل کنید، حکم این حکم حکم اون حاکم است، او اذن داد دیگر. چون اذن داد و این هم موضوع شناس است و امین ولی مسلمین است، پس به منزله حکم روشن و شفاف خود ولی مسلمین است، چون منصوب اوست دیگر، از طرف او دارد این کار میکند دیگر، مأمور اوست دیگر، چون مأمور نه از طرف او وکیل است که در بعضی از عبارات صاحب جواهر آمده، مأمور از طرف اوست، منصوب از طرف اوست. ولی مسلمین کسی را وکیل نمی کند که کسی را ولی. یه وقت است که ولی مسلمین کسی رو وکیل میکند، میگه شما متملی فلان موقف باشید، تولیت فلان آستان مهدیش است، من شما رو وکیل خودم قرار دادم، من باید دخالت کنم نمیکنم، شما رو وکیل خود قرار دادم. این شخص که وکیل از طرف ولی مسلمین است، اگر خدای ناکرده اون ولی مسلمین رحلت کرد، وکالت این آقا باطل میشود، چون یعنی عزل الوکیل به موت الموکل. اما اگر ولی مسلمین کسی را به عنوان تولیت نصب کرده است، این زنده است، اون رحلت اون ولی مسلمین رحلت بکند، همچنان ولایت این آقا باقی است، چون جعل ولایت غیر از توکیل است. این ولی است دیگه. دیگه در این اموری که خودشون مشکل دارن ولی ندارن که، حاکم ولی من لا ولی له دیگه. یه وقت هست که خود اینها نسبت به بچه هاشون باشه، بر اینها ولی بچه ها خودشونن، اما وقتی خودشون وکالت دارن و موندن، اینا ولی ندارن، حاکم هم ولی من لا ولی له دیگه. خب پس حاکم شهر اگر جعل ولایت کرد، با موت اون حاکم شهر، اون متولی وقت، متولی مدرسه، متولی مسجد و هاکذا، همچنان متولی خواهد بود. اما اگر از طرف خودش نماینده فرستاد، وکیلی نصب کرد از طرف خودش، وکالت وکیل با موت موکل از بین خواهد رفت. اینجا هم بالاخره چه از طرف به عنوان وکالت، چه از طرف غیر وکالت، بالاخره حکم این حکم، حکمین، حکم اون ولی مسلمین است، سبقه قضا دارد نه سبقه دیگر. منتهی مسئله حریت و امثال ذالک دیگه حالا محل ابتلا نیست، در سابق بود ولی فعلا محل ابتلا نیست. مسئله اجتهاد شرط نیست، برای اینکه بر فرض مجتهد باشد اون اجتهادش اثر ندارد، یه موضوع خانوادگی جزئی است، این کار مسئله دقیق فقهی ندارد. اینا تتمه بحث‌های قبلی. اما بالاخره این عور از همین آیات و روایات و فتاوا باید کمک بگیرد دیگر. این چهار شاهد در فضای عرف نازل شد دیگر، تعبیر قرآنی یک، تعبیر روایی دو، تعبیر فقه فقها سه، و خطاب به غیر زوجین چهار. این چهار شاهد کاملا شهادت میدن که از سنخ وکالت نیست، چون اگه وکالت باشد خطاب باید به موکل باشد. بیگانه که بر آدم وکیل نمیگیرد، که بیگانه ولی نصب میکند، مأمور نصب میکند به مانند آن. در تتمه فرق مسئله شقاق، فرمایش مرحوم صاحب جواهر محقق این بود، تفریع اون لو بعث الحاکمانه فقاب از زوجان او احدهما غیل لم یجز الحکم لأنه حکم للغائب ولو غیل بالجواز کان حسنا لأن حکمهما مقصور على الإصلاح و اما التفرقه موقوفة على الإذن. که تا حدود این در بحث دیروز گذشت که اگر ما هم گفتیم در قاضی حکم غیابی نمیتواند صادر بکند، اونجایی که احیانا علیه اونا باشد، اما اونجا که به سود اونهاست که دیگه حضور غیاب اینا دخیل نیست. اگر بخوان حکم به طلاق بکنن، چه طلاق رجعی که زوج باید مهریه بپردازد، چه طلاق خلع که زوجه باید از مهریه بگذرد، این چون علیه اونهاست حضور اونها لازمه. و در تفرقه هم که حکم این حکمین بنا شد که به نحو اطلاق نافذ نباشد، حضور زوجین و رضای اونها سهم دارد. پس بنابراین اگر ما در موارد دیگر گفتیم حکم علل غائب نافذ نیست، در اینجا اون حکم مطلب وارد نیست. حالا فرع دیگر، دو تا مسئله است که مرحوم محقق اون را ذکر کردن. اول بله حضور کافی دیگه، نامه، تماس تلفنی، اینا کافی، حضور دیگه حضور یعنی کاملا اطلاع دارن و با خبرن و رضایت میدن. دو تا مسئله است که در کنار اون تفریع ذکر میکنه. اول ما یشترطه الحکمان یلزم ان کان سائغا و الا کان لهما نقضه. این یه حکم جدیدی نیست. المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که حلل حرام الله او حرم حلال الله مانند آن. و این فرمایش هم که ایشون دارد که زوجان میتوانند نقض کنن، اینم ناتمام است. اگر حکمان شرطی کردن در متن اون حکم گذاریشون، حکم رواییشون، و این شرط خلاف شرع بود، خب اصلا نافذ نیست، احتیاج ندارد که زوجین نقض بکنن. شرط غیر مشروع اصلا نافذ نیست، نه اینکه نافذ است و زوجین میتوانند اون رو نقض کنن. ما یشترطه الحکمان یلزم، بلکه المؤمنون عند شروطهم ان کان سائغا، یه شرط جایزی باشد، و الا اگه شرط جایزی نباشد کان لهما نقضه. این بیان تام نیست. اگر شرط نافذ نباشد اصلا منعقد نمی شود. اونا اگر آگاه مسئله شرعی باشند جدشون متوجه نمی شود. اگر جاهل به مسئله باشند ممکنه جدشون متوجه بشود، ولی شرع امضا نمی کند. این صورت شرط است، نه اینکه شرط منعقد شد بسته شد و اینا حق نقض دارن. میمونه فرع دیگر که از ثانی مسئله دیگر است. این مسئله رو برابر اون آیه که قبلا خونده شد تو سوره بارک نسا، که در صورتی که مرد نشوز داشته باشد و زن خوف نشوز مرد داشته باشد که او بیمهری می کند، از انجام وظیفه خود کوتاهی می کند، بمانند آن زن می تواند از بعضی از حقوق خودش صرف نظر کند تا مرد اون بیمهری ها را و بیوفایی ها را ترک کند. بل این تو آیه بود که خوندیم و آیه بسیار شفاف روشن است که اگر چون چه زن از نشوز مرد هراسناک باشد می تواند برخی از حقوق خود را بذل کند تا شوهر به راه بیاید. این عیب ندارد، این با صلح است و این با مال حرام فرق میکند. مال حرام اینه که با زور کسی مال دیگری را بگیرد یا به بهانه های شرعی یک خلاف شرعی را به صورت مشروع جلوه بدهد. همون روایت نورانی که اون روز خونده شد در به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کردن فلان مسئول به کارمند شما رشوه گرفته، پولی گرفته. حضرتشون احضار کردن، فرمودن به من گزارش دادن که شما پولی گرفتی. عرض کرد بله درست است، لیکن کان هدیتن، هدیه بود من دادن. اومد حضرت استنتاق کرد، فرمود ارائیت، ارائیت نخبرنی. این ارائیتی که در قرآن هست جا در جا دیگه، نه این آیا دیدی، ارائیت یعنی اخبرنی، ارائیت یعنی اخبرنی. این کان قعد احد کن فی منزلهی ولم نبلدهی امنن اکاین ناسو یهدون علی شیعا. اون روز که بازنشست شدی از این هدایا خبری هست؟ ارشد نه. فرمود پس کان رشوتن، با تبدیل نام که حرام حلال نمی شود. اگر از این صنف باشد چه با تبدیل نام چه بی تبدیل نام میشه حرام، گرفتن او مال برای شوهر حرام است. اما اگر نه، او به رضایت خود یه مقدار برای که نظم خانوادگی نپاشد از بعض از حقوق خودش صرف نظر کرده است و اون حقوقی که شوهر باید ادا میکرد اونا رو نداد، اونا رو گذشت کرده است تا شوهر تمکین کند و شوهر تمکین کرده است و نشوزش برطرف شد. این روشن آیه به صورت روشن در حلال است. این فرع مرحوم محقق بیان کرده از ثانیه لو منعها شیئا من حقوقها، یعنی مرد برخی از حقوق زن رو نداد، او اغارها یا داد و بعد به غارت برد، فبذلت له، زن گفت من راضیم حالا گرفتی مال تو، لیخلعها در طلاق خل پیش بیاید، این سهر یا نه؟ میگن سهر و لیس ذلک اکراهن، از طلاق خل برای همین تشریح شده. این زن حاضر نیست با او زندگی کند، یا حاضر است با او زندگی کند و نشوز نداشته باشد، اون یه مسئله بود که قبلا ذکر شد، یا نه بخشی از اموال را به او میدهد یا از مهرش میگذرد که این ای را آزاد کند. خل را برای همین گذاشتن، اون چرا که این زن میدهد روی اجبار میدهد، اما اجبار میدهد که خودش آزاد کند. این را شارع مقدس تجویز کرده است که اگر زن گرفتار یک مرد ناشز و ناسازگار شد می تواند از مهر خود یا از بعضی از مهر خود بگذرد تا این رو طلاق خول بدهد، آزاد کند. میگد این برای مرد حرام نیست، حلال است. له بله دیگه، یعنی نه علی حالین، اگر زن بخواهد از بعضی از حقوقش صرف نظر کند که مرد اون بیمهری ها را برطرف کند، یا نه اصلا حاضر نیست با او زندگی کند، این تحصیلش میخواد ادامه بدهد، وضع اخلاق او سازگار نیست، او مناسب با این همسر نیست، او را آزاد کند. اصلا طلاق خلد را برای همین گذاشتن دیگر. طلاق خلد این است که زن از مهریه خود میگذرد تا آزاد بشود و بود این حرام نیست، اما بیش از این بخواهد از جای دیگر با حفظ زوجیت چیزی از او بگیرد، بله این محرم است. اینجا مراجعه به حاکم نیست، اصلا امر داخلی است. هیچ کدام از اینها مراجعه به حکم نیست. مراجعه به حکم و مطالب قبلی بود. از ثانیه لو منعها شیئا من حقوقها بین خود اونهاست. او اغارها فبذلت له بذلا لیخلعها، این صحه. این امر داخلی است که زن از بعض از حقوق خود بگذرد یا از مهر خود بگذرد چیزی به او بدهد که مرد او را آزاد کند. این فرمود از طلاق خود بر همین جعل شده، این به حکم ارجاع ندارد. و لیس ذلک اکراها. حالا میبونه اگر درباره زوجین مطلبی نمانده باشد، میمونه النظر الرابع فی احکام الاولاد. والحمد